خب بحث امروزمون رو با یه سوالی شروع می‌کنیم که این روزا انگار شده دغدغه روزمره میلیون‌ها خانواده تو ایران. یه سوال خیلی ساده. امروز مدرسه بازه یا نه؟
که اصلاً نباید سوال باشه در حالت عادی.
دقیقاً. این سوال ساده انگار شده نماد یه بی‌ثباتی، یه سردرگمی دائمی. منبعی هم که داریم مقاله از رسانه پیام ماست به تاریخ امروز 19 بهمن 1404 با عنوان مدرسه در وضعیت غیرعادی که دقیقا زده به قلب همین ماجرا.
من نکته کلیدی مقاله هم همینه، یعنی به جای اینکه فقط بیاد آمار آلودگی هوا یا مثلا کمبود گاز رو بده، رفته سراغ تأثیر انسانی این وضعیت.
آره، دوربین رو برده داخل زندگی واقعی مردم.
دقیقاً، برده داخل آشپزخونه ها، سر میزهای تحریر نصف و نیمه، حتی داخل ماشینی که یه مادر از فرط استیصال و فشار داره توش گریه میکنه. اینجاست که میفهمیم این فقط یه اختلال تو تقویم آموزشی نیست، یه بحران خاموش اجتماعیه.
کاملا درسته. مقاله پر از داستان آدمای واقعیه. معلما، مادران شاغل، خود دانش آموزا. به نظر میاد این گزارش فقط نمیخواد بگه آموزش مجازی بده. نه، میخواد نشون بده وقتی زیر ساخت و فرهنگش نیست، وقتی مرز خونه و مدرسه به هم میریزه، چه فشار روانی عظیمی به جامعه میاد. خب از کجا شروع کنیم به باز کردن این کلافه سردرگم؟
به نظرم بهترین نقطه شروع جاییه که بیشترین فشار رو تحمل میکنه، یعنی خانواده ها و به طور خیلی مشخص مادران
که تو خط مقدم این بحران قرار گرفتن.
دقیقاً. بعدش میتونیم بریم سراغ معلم ها که در واقع روی دیگه همین سکه فرسایشی هستن و در نهایت هم به یه گروه تقریبا فراموش شده برسیم، یعنی دانش آموزای هنرستانی که شاید بزرگترین قربانیای این وضعیت باشند.
عالیه. پس بریم سراغ روایت مادران. اولین چیزی که تو تمام این روایات ها مشترکه و خیلی به چشم میاد کلمه بی‌برنامگیه. این هست که نمیدونی فردا قراره چی بشه، انگار کل زندگی رو فلج میکنه.
بله، این بی برنامگی یه استرس دائمی تولید میکنه و مقاله با چند تا مثال خیلی مشخص نشون میده این استرس تو زندگی واقعی چه شکلیه. داستان فرشته تو کرمانشاه یه نمونه خیلی تکان دهنده است.
چیزی که تو داستان فرشته برای من خیلی عجیب بود اینه که خودش روان درمانگره، یعنی شغلش کمک به سلامت روان بقیه است، ولی خودش تو موقعیتیه که سلامت روانش به شدت تهدید میشه.
آره،
تازه کارش رو شروع کرده، برنامه‌ریزی کرده که صبح‌ها وقتی دختر 10 سالش مدرسه است مراجعه ببینه، اما با اولین موج تعطیلی‌ها خب کل برنامه‌اش به هم می‌ریزه.
و این فقط یه اختلال کاری ساده نیست. موجهای بعدیش رو توی رفتار دخترش میبینیم. مقاله یه صحنه خیلی دردناک رو توصیف میکنه. دخترش که دانش آموز درس خونی هم هست، به خاطر اینترنت و مشکلات پلتفرم شاد نمیتونه تکلیفاشو بفرسته.
وای.
و با گریه به مادرش میگه من حل کردم، اما خانم معلم نمیبینه. این جمله خیلی عمیقه، خیلی. یعنی تمام تلاشش رو کرده ولی انگار نامرئیه. این حس دیده نشدن برای بچه چقدر میتونه ویرانگر باشه؟ دقیقاً.
تمام اون سیستم تشویق و پاداش مدرسه، یعنی تلاش کن تا دیده بشی، اینجا فرو ریخته.
دقیقاً. و این ناکامی خودش رو به شکل‌های دیگه نشون میده. مقاله اشاره میکنه که این بچه‌ها افسرده به اون معنای کلاسیک کلمه نمیشن.
خب چی میشن؟
بیقرار میشن، لجباز، پرخاشگر. این زبان کودکی برای بیان یه استراب عمیقه، دلتنگی برای دوستا، خستگی از فضای بسته خونه، این حس بی‌نتیجه بودن تلاشاشون، همش با هم جمع میشه.
و فشار روی خود والدین. اون صحنه‌ای که فرشته و همسرش دور از چشم دخترشون تو ماشین نشستن و از شدت فشار و استیصالی که تحمل میکنن هر دو گریه میکنن، واقعا عمق فاجعه رو نشون میده.
بله،
این دیگه فراتر از یه مشکل آموزشیه، این فروپاشی روانی یه خانواده است.
بله، چون اونا توی تله گیر افتادن. از یه طرف نگران آینده تحصیلی و روانی بچه‌شونن، از طرف دیگه نگران آینده شغلی و اقتصادی خودشون. هیچ راه فراری هم نیست. این فرسودگی محضه.
من تو کرجه که مهندسه
و 2 تا پسر داره. وضعیت اون حتی پیچیده تره.
چطور؟
مجبور بچه ها رو تو خونه تنها بذاره و بره سر کار. من نمیتونم سطح استرسی که یه مادر تو این شرایط تحمل میکنه رو تصور کنم. اینکه بچه ها رو با دوربین مداربسته چک میکنه. این دیگه زندگی عادی نیست که.
و نکته جالب در مورد نسترن اینه که پسر بزرگترش توی مدرسه غیرانتفاعی درس میخونه. آدم انتظار داره مدارس خصوصی حداقل یه برنامه جایگزین داشته باشن، درسته؟
آره، حداقل یه کلاس آنلاین درست حسابی.
اما مقاله میگه تو 2 هفته تعطیلی آذر ماه مدرسه هیچ کلاسی براش برگزار نکرده. تعطیلی مطلق.
صبر کن ببینم، یعنی حتی مدرسه غیرانتفاعی هم هیچی؟ هیچ برنامه‌ای نداشته؟
هیچی.
پس این مشکل فقط مربوط به زیرساخت دولتی مثل پلتفرم شاد نیست. این یه ناتوانی و بی‌برنامگی تو کل سیستم آموزشیه.
دقیقاً همین رو نشون میده. این یه بحران مدیریتیه، نه فقط یه بحران تکنولوژیک. نشون میده که سیستم آموزشی چه دولتی و چه خصوصی برای مواجهه با چنین شرایطی هیچ استراتژی پایداری نداره. انگار همه غافلگیر شدن و بعد از چند سال هنوزم تو حالت غافلگیری موندن. نسترن به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه که فکر کنم خیلی از مادرای شاغل باهاش همزادپنداری میکنن. کار مضاعف.
آها.
میگه تکالیف تو شات فرستاده میشه و اون به عنوان مادر باید بعد از یه روز کاری پر از استرس بیاد خونه و اون تکلیف رو برای پسر کوچیکترش بنویسه، چون بچه نمیتونه بخونه. عملا شیفت دومش به عنوان معلم شروع میشه.
این همون هزینه پنهانیه که معمولا تو بحران‌ها میفته رو دوش زنا. مقاله خیلی خوب نشون میده که این فشار چطور از خونه به محل کار سرریز میکنه.
آره، وقتی همکارش بهش میگه حواست جمع نیست، ایرم جواب میده که با نگرانی 2 تا بچه تنها تو خونه نمیتونه تمرکز کنه. این یه چرخه معیوبه که هم زندگی حرفه‌ای و هم زندگی شخصی رو نابود میکنه. گزارش چند تا نمونه کوتاه دیگه هم میاره تا نشون بده این یه تجربه فراگیره. مثل نسرین، مادر مجردی که راننده سرویسه و دخترش رو پای 9 ازش میپرسه چرا باید درس بخونیم وقتی فایده نداره؟ وای، این سوال از یه نوجوان خیلی دردناکه. این فقط بی‌انگیزگی نیست، این یه حس پوچی و ناامیدیه.
دقیقاً. یا اون مادری تو شیراز با 2 تا پسر ابتدایی که از نابرابری تو قوانین دورکاری و کمبود امکانات میگه. یه کامپیوتر قدیمی و یه گوشی برای 2 تا بچه که همزمان کلاس دارن.
میشه تصور کرد چه دعوا و تنشی سر همین موضوع ساده تو خونه ایجاد میشده. اینها جزئیاتیه که نشون میده این بحران چطور تا خصوصی ترین لایه‌های زندگی خانواده ها نفوذ کرده.
این فشار روی مادرها که مجبورن نقش معلم رو هم بازی کنن واقعا یه روی سکه است. روی دیگه سکه خود معلم ها هستن که توی سیستم ناکارآمد دارن فرسوده میشن و تلاش هاشون انگار به جایی نمیرسه.
بله. حالا بیایید زاویه دید رو عوض کنیم. روایت معلم ها یه بود دیگه از این بحران رو روشن میکنه. مورد عفت شیوخی مدیر یه مدرسه شبانه روزی تو تربت حیدریه خیلی مهمه.
چرا؟
چون یه شکاف دیگر رو به ما نشون میده. شکاف بین شهر و روستا.
دقیقاً. دانش آموزای این مدرسه از روستاهای دورافتاده میان. وقتی مدرسه تعطیل میشه و برمیگردن خونه، عملاً ارتباطشون با سیستم آموزشی قطع میشه.
چون اینترنت ضعیفه.
آره، اینترنت ضعیفه و خیلی از خانواده‌ها فقط یه گوشی هوشمند دارن که اونم معمولاً دست پدر خانواده است و سر کاره. پس برای این بچه‌ها تعطیلی مدرسه یعنی پایان آموزش.
تمام. این یعنی تعمیق نابرابری آموزشی به شدیدترین شکل ممکن. دانش آموزی که تو مرکز شهر زندگی میکنه شاید بتونه با اینترنت ضعیف و پلتفرم پراشکال شاد یه چیزی یاد بگیره. اما دانش آموز روستایی اون کاملا از چرخه حذف میشه. خانم شیوخی نکته درستی میگه. در جامعه ایران هنوز آموزش مجازی جا نیفتاده، چون نه فرهنگش هست و نه امکاناتش. این یه تشخیص خیلی واقع بینانه است و به یه پیامد اجتماعی دیگه هم اشاره میکنه. افزایش خشونت و درگیری بین مادرها و بچه‌ها سر درس خوندن، چون خانواده ها هم برای این نقش جدید معلمی آمادگی ندارن و این فشار روانی به شکل پرخاشگری خودشونشون میده.
حالا بریم سراغ یکی از معلمای همون مدرسه، زهرا رضا زمان، که معلم علومه. حرفای اون خیلی صریح و بی‌پرده است. یه جمله کلیدی داره که به نظرم خلاصه تمام این بخشه.
چی میگه؟
با این وضعیتی که الان در فضای مجازی تدریس می‌کنیم، نه دانش آموز چیزی یاد می‌گیرد و نه روان معلم سالم می‌ماند.
این جمله خیلی سنگینه. یعنی دو طرف این معادله، هم دانش آموز و هم معلم، بازندن. این یه بازی با حاصل جمع صفر نیست، یه بازی با حاصل جمع منفیه. همه دارن آسیب می‌بینن.
و جالبه که اون یه راه حل جایگزین هم پیشنهاد میده. راه حلی که شاید خیلی پیشرفته نماشه اما به مراتب منطقی تره.
خب چی پیشنهاد میده؟
میگه به جای اصرار بر این آموزش نمایشی و بیکیفیت، بهتره مثل بقیه تعطیلی ها آخر سال چند جلسه به سال تحصیلی اضافه کنن تا کلاس ها حضوری جبران بشه.
این پیشنهاد از زبان یه معلم نشون میده که خود کادر آموزشی هم باوری به این سیستم نداره. یعنی به ته خط رسیدن.
این پیشنهاد جالبه، اما خب آیا واقعا عملیه؟ یعنی میتونیم انتظار داشته باشیم معلم‌ها و دانش آموزای خسته توی گرمای تابستون با همون کیفیت و انگیزه سر کلاس بیان؟ این خودش یه چالش دیگه نیست؟
قطعاً چالش‌های خودشو داره. این یه راه حل بی‌نقص نیست. اما نکته مهم اینه که این پیشنهاد از دل استیصال بیرون میاد. نشون میده که از نظر اون معلم هر چیزی بهتر از این وضعیت فعلیه.
حداقل ارتباط واقعی شکل میگیره.
آره، حداقل تو کلاس حضوری ارتباط واقعی و یادگیری حداقلی اتفاق میفته، در حالی که تو سیستم فعلی فقط فرسودگی و تظاهر به آموزشه. این معلم به یه مشکل دیگه هم اشاره میکنه که خیلی از دورکارا تجربهش کردن، از بین رفتن مرز بین کار و زندگی. بله،
میگه کلاساش دقیقاً وسط روزه، زمانی که زندگی شخصیش در جریانه. همسرش از سر کار میاد، بچه ها تو خونه شلوغ میکنن، تدریس تو این شرایط واقعا سخته. و از اون طرف هیچ کنترلی روی کلاس نداره. دانش آموزان به بهانه های مختلف تو کلاس فعال نیستن و ارزیابیشون تقریبا غیر ممکنه.
پس تصور کنید وضعیت معلم رو. تو شلوغی خونه باید تمرکز کنه برای کلاسی که نمیدونه چند نفر واقعا دارن گوش میدن، محتوایی رو تدریس کنه که نمیدونه چقدرش فهمیده میشه و در نهایت هم نمیتونه ارزیابی درستی از نتیجه کارش داشته باشه. این تعریف دقیقه یه تلاش فرساینده و بی‌نتیجه است.
خب تا اینجا از فشار روی خانواده ها و معلم ها گفتیم، اما یه گروه دیگه هم هستن که شاید آسیب به اونا عمیق‌تر و جبران ناپذیرتر باشه ولی کمتر بهشون توجه شده. مقاله به وضعیت دانش آموزای هنرستان اشاره میکنه.
بله، و این یه نکته فوق‌العاده مهمه، چون ما در مورد رشته‌هایی حرف می‌زنیم که اساس و هویتشون بر پایه مهارت عملی و کارگاهیه.
دقیقاً.
شما چطور می‌تونید دروس عملی معماری، مکانیک خودرو، خیاطی یا گرافیک رو با فرستادن چند تا فایل صوتی و عکس توی پلتفرم بی‌کیفیت آموزش بدید؟ این تقریباً غیر ممکنه. مقاله برای اینکه این موضوع رو ملموس کنه با کیمیا یا معلم معماری داخلی تو کرج صحبت کرده. اون خیلی قاطع میگه آموزش دروس عملی بدون حضور فیزیکی ممکن نیست. حرفش کاملا منطقیه. ترسیم نقشه، ماکت سازی، اصلاح کار دانش آموز روی کاغذ، اینا همه نیاز به تعامل مستقیم و حضوری داره. کیمیا یه تعبیر خیلی دقیق برای این وضعیت به کار میبره. نمایشی بی تأثیر.
چه تعبیر خوبی.
این بهترین توصیفه. چون سیستم آموزشی برای اینکه بگه ما کاری انجام دادیم، اصرار به برگزاری این کلاس‌های آنلاین داره، در حالی که همه میدونن هیچ یادگیری عمیقی اتفاق نمیفته. جزئیاتی که میگه خیلی جالبه. مثلا دانش آموزا ویدیوهای آموزشی طولانی‌تر از 2 دقیقه رو اصلا نگاه نمی‌کنن، یا اینترنت ضعیف اجازه بارگذاری فایل‌های با کیفیت و نقشه‌های سنگین رو نمیده.
پس معلم ها توی چرخه تلاش بی نتیجه گیر افتادن. ساعت ها وقت میذارن برای تولید محتوایی که میدونن دیده نمیشه و تأثیری نداره. این چقدر میتونه روحیه معلم رو تخریب کنه؟
و این فقط یه مشکل آموزشی نیست. این یه بحران اقتصادی در حال ساخته شدنه. وقتی نسل بعدی مکانیکا، برقکارها، طراحان و معماران ما مهارت عملی لازم رو نداشته باشن، کل صنعت ساختمان و خدمات کشور تو 10 سال آینده با مشکل جدی مواجه میشه.
وای، این نگاه خیلی ترسناکه.
این یعنی خونه هایی که درست ساخته نمیشن، ماشین هایی که درست تعمیر نمیشن، زیرساخت هایی که ضعیف هستن. این هزینه پنهان و بلند مدت این تعطیلی هاست که امروز کمتر کسی بهش توجه میکنه.
یعنی هزینه پنهان این تعطیلی های امروز
میتونه یه بحران صالحیت و مهارت توی دهه آینده باشه. و نکته تکاندهنده تر تو حرفای کیمیا اینه که میگه تو این شرایط نگرانی اصلی کادر مدرسه بیشتر حال روانی دانش آموزاست تا خود محتوای درسی.
یعنی خود سیستم هم به نوعی پذیرفته که آموزش واقعی اتفاق نمیفته و فقط داره سعی میکنه بحران رو مدیریت کنه.
دقیقاً.
بله، و اون آمار نهایی که میده خیلی گویای عمق فاجعه است. بعد از بازگشتایی‌ها گاهی فقط 1/3 دانش آموزا تو مدرسه حاضر می‌شدند.
1/3؟
بله، این فقط غیبت ساده نیست. این نشون دهنده یه ریزش گسترده و از بین رفتن کامل انگیزه و ایمان دانش آموزا به کل سیستم آموزشیه. وقتی دانش آموز به این نتیجه برسه که مدرسه رفتن یا نرفتن فرقی به حالش نداره، ما با یه بحران بسیار عمیق‌تر از تعطیلی چند روزه روبرو هستیم.
خب به نظر میرسه تمام زوایای اصلی این گزارش رو پوشش دادیم و واقعا عمق انسانی ماجرا رو لمس کردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بحث داشته باشیم، چه نکاتی رو باید برجسته کنیم؟
به نظرم 3 نکته کلیدی وجود داره. اول اینکه این تعطیلی‌های پیاپی مدارس تو ایران فراتر از یه اختلال آموزشی، یه بحران انسانیه. بحرانی که باعث فرسودگی شدید روانی مادران، معلمان و دانش آموزا شده.
دوم،
راه حل‌های تکنولوژیک مثل پلتفرم شاد بدون زیرساخت، فرهنگسازی و استراتژی مناسب در عمل به بخشی از مشکل تبدیل شدن، نه راه حل. و سوم اینکه این وضعیت داره شکاف‌های اجتماعی موجود مثل شکاف بین شهر روستا و نابرابری‌های آموزشی رو هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌کنه.
و این گزارش به ما و به شما نشون داد که پشت هر خبر ساده تعطیلی مدارس، داستان‌های بیشماری از اضطراب، تلاش‌های بی‌نتیجه و استیصال انسانی وجود داره. این یه تجربه مشترک از بی‌ثباتیه که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر رو مختل کرده و یه سوال ساده رو به یه بحران پیچیده اجتماعی تبدیل کرده.
و با توجه به تمام این صحبت‌ها، می‌خوام یه فکر نهایی رو برای شما باقی بذارم تا بهش فکر کنید. تو این گزارش دیدیم که یه معلم پیشنهاد می‌کنه به جای اصرار بر آموزش آنلاین ناکارآمد، تقویم آموزشی اصلاح بشه. این ما رو به یه سوال بزرگتر و بنیادی‌تر می‌رسونه.
و اون سوال چیه؟
اینه که اگر ابزارها و روش‌های فعلی، همونطور که این مقاله به وضوح نشون میده، اساساً شکست خوردن، یک راه حل واقعی و پایدار برای آموزش تو دوران بحران چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آیا پاسخ فقط تو اینترنت سریع‌تر و پلتفرم‌های بهتره، یا ما نیاز به یه بازنگری کامل تو تعریف خود مدرسه، انعطاف پذیر کردن تقویم آموزشی و حتی بازنگری تو محتوای درسی داریم تا با واقعیت‌های دنیای پر از بحران امروز سازگارتر بشه؟